أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن شاء الله در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی همه ما رو جزو آمرده شدگان قرار بدهد و انشاءالله توفیق سلامتی و درک ماه رمضانهای دیگر رو به هممون نصیب کند. نثار روح پرخطوح و ملکوتی شهید رمضان امیر المؤمنین علیه السلام صلوات عنایت کند. یکی از بیماری ها و ناهنجاری هایی که امام سجاد علیه السلام در این دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه بردند، گفتار ناآگاهانه و سخن گفتن از روی جهالت است. امام در بخشی از این خطبه و در این در واقع دعا اینطور عرض می کنند: او نقول فی العلم به غیر علم، یعنی خدایا پناه می بریم به تو از این که جایی که باید عالمانه حرف بزنیم، او نقول فی العلم از روی اطلاع و آگاهی مطلبی رو بگیم، خدایا اونجا به غیر علم از روی ناآگاهی عدم اطلاع بیاییم حرفی رو به زبان برانیم. خب عزیزان من، میدانید یکی از گرفتاری های ما در جامعه گناه زبان است. زبانی که فاصله ثواب و خطاش خیلی کمه، گاهی با یک اعراب کلمه کفر یا ایمان آشکار میشه. شما ببینید در سوره توبه اگر و رسول لهو بخوانید نشانه ایمان است، اگر و رسول لهی بخوانید نشانه کفر است. ان الله بریء من المشرکین و رسول لهو، یعنی خدا از مشرکین بیزاره، پیغمبرم از مشرکین بیزاره. اما اگر شد و رسول لهی کفر میشه، یعنی عطف میشه به مشرکین با یک ذمه و فتحه. حالا نمیگم عمدیا، همینطور خطا تو فارسی هم اینطوره، گاهی میبینی با یک کلمه یک کسی با یک اعراب با یک فتحه و کسره یه حرف خوبی فحش میشه، ممکنه حکم بدی صادر بشه، آبروی کسی ممکنه بره، برای همیشه دیگه اصلا از صحنه خارج بشه. خیلی حساسه. اینی که در روایت دارد امیرالمومنین میفرماید زبان جرمه کثیر و جرمه صغیر. حالا این جرم و جرم هم مثل هم نوشته میشه ها، ولی با هم تفاوت معنایی داره. فرمود جرمه کثیر جرمه صغیر، جرمش کمه، میگه چقدر زبان چقدر وزن داره، ولی جرمش زیاده. ممکنه با این زبان حکم قتل صادر بشه، حکم جنایت صادر بشه، آبروی کسی ریخته بشه. ولذا یک کسی آمد خدمت پیامبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله بیشترین چیزی که مردمو بهشتی میکنه چیه؟ بیشترین چیزی که مردمو جهنمی میکنه چیه؟ نبی مکرم اسلام فرمودن بیشترین چیزی که مردم رو بهشتی میکند تقوی الله و حسن الخلق. یکی تقوای الهیست و یکی هم خوش اخلاقی، خوش برخوردی با مردم. تقوی الله و حسن الخلق. گوه آقا چی مردم رو جهنمی میکنه؟ حضرت فرمودن الفم و الفرج، یکی زبان دهان و یکی قوای جنسی. غالبا اینطوره. ببینید آقا، ما گرایشمون مخصوصا تو این سالهای اخیر خب به مسائل عبادی خیلی تو مردم ما زیاد بوده. اعتکاف 20 سال پیش 10 سال پیش انقدر آدم شرکت نمی‌کرد. توی عرض میکنم حج، چه انقدر مردم حج و عمره میرفتن، کسرت جمعیت تا 10 سال 15 سال گاهی ثبت نام اینجور مراکز، خود زیارتگاه ها، چرخش بعضی از زیارتگاه های ما مثل مشهد در سال میلیون ها نفره. یعنی دین عبادی تو مردم الحمدلله تقویت شده. این نماز جماعت های متعدد پر جمعیت، این عرض میکنم که سیل مردم به زیارتگاه ها، سیل مردم به حج، به عمره، به اعتکاف، به احیا، به جلسات مذهبی، به هیئت ها، به روزه ها، به دعای ندبه، اینا نبود سابق انقدر. دعاهای کمیل، بعد عبادی الحمدلله که بعد به هر حال یه بعد از ابعاد دینه در مردم ما تقویت شد. اما دین فقط این نیست. من روایت یه روز خوندم اینجا، فرمود به کثرت نماز مردم نگاه نکنید، به کثرت رکوع مردم نگاه نکنید، فرمود به صداقتشون، به امانتداریشون. گاهی انسان احساس میکنه با تقویت این بعد تو جامعه ابعاد دیگه مثل ابعاد اخلاق اجتماعی، اخلاق برخورد، مسائل اقتصادی، مسائل رابطه و عرض میکنم حقوق، رعایت حقوق، اینا ضعیف شده یا لااقل اگه نخوام بگم ضعیف، به اندازه اونا رشد نکرده. اینقدر که مثلا مردم ما در مسائل عبادی که غالبا خب مسائل عبادی مسائلیست که هزینش کمتره، انسان خودشو قرار میده توی معرضی، زیارت میره، دعا میخونه، جلسه میاد، ولی حالا همین آدم بگیم دروغ نگو، ربا نخور، خوش اخلاق باش، حق مردم رعایت کن، تو این بود حد اقلش این است به اندازه اون بود رشد نکرده. حالا من نمیگم ضعیف شده، نمیگم، عرض کنم تحلیل رفته. خیلی نکته دقیقی است که انسان در روایت داریم آقا بدن شما یه صدقه ای داره، صدقه بدن شما کنترل زبان، کسی زبانشو کنترل کرد صدقه زبان بدن. آمد خدمت نبی مکرم اسلام، یا رسول الله به من یک راه ساده یاد بدید بهش دارم. حضرت سه تا پیشنهاد بهش داد، فرمود اطعام الجائع، گرسنه ها رو سیر کن. بالاخره خدا تو قرآن کریم میفرماید فلقت عمل عقبه و ما ادراک عمل عقبه فکر عقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. اطعام به افراد فقیر باعث میشه آدم از عقبه و گردنه های سخت عبور کنه. اطعام جائع کن، یا تشنگان رو سیراب کن و امر به معروف و نهی از منکر کن. حضرت دید مثل این یه خود سختشه، نه وضع مالیش خوبه که اطعام کنه، نه خلاصه آدمیه که قدرت امر به معروف نهی از منکر داشته باشه. فرمود اگر نمیتوانی زبانتو کنترل کن. این که نه خرج داره، نه دست تو جیبت باید بکنی، نه کسی باید دعوت کنی، این اختیارش با توست. ولذا فرمود اگر نمیتوانی زبانتو کنترل کن، مواظب باش حرف بی ربط، حرف باطل، حرف ناآگاهانه نزنی. آقا خدا دو تا نعمت به انسان داده، امیرالمومنین میفرماید این دو تا نعمت که اختصاصی انسانه، لااقل به اصطلاح یکی از ویژگی های خاص انسانه، موجودات دیگه ندارن. فرمود خدا به انسان دو تا فضیلت داده، دو تا کارم از اینا میاد، العقل و نطق او المنطق، یکی عقل یکی گفتن. انسان هم خرد داره هم میتونه حرف بزن. فرمود کار عقل اینه، بالعقل، کار عقل استفاده بردنه، کار زبان استفاده دادنه. اون یستفید، این یفید، عقل یستفید استفاده میکنه. الان خب شما میشهدید سخنرانی گوش میدید، بنده میرم مطالعه میکنم، یک کسی میدونست حرفی رو میشنوه، عقل و خرد بایگانی میکنه، یاد میگیره. زبان یفید، افاده میده. یعنی زبان نباید ضرر بزنه، عقلم نباید چیز بد فرا بگیره. یستفید و یفید، بایگانی ذهن انسان، خرد انسان باید فایده بگیره، زبانم باید فایده بده. این کلیت قضیه است که در روایات ما فراوان بر این مسئله تأکید شده است، و لذا حتی برخوردهای ناهنجار رو پیغمبر با مشرکین هم اجازه نمیداد. یه وقتی یه عده‌ای از اصحاب رسول خدا رد می‌شدن از کنار قبری، قبر احیحه. احیحه یکی از مشرکینی بود که مسلمان نشد و تا آخرم با پیغمبر مخالفت کرد و مرد. پسرش مسلمان شد، خالد. خب خیلی داشتیم آدمایی که باباهاشون کافر بودن، پسرها مسلمان شدن. ما تو نظام خود و انقلاب خودمون هم داشتیم افرادی که طاغوتی بوده، طرف آدم خوبی نبوده، اما پسرش مؤمن متدین جبهه رفته شهید شده. عرض میکنم که تا رسیدن کنار قبر احیحه، ابوبکر رو کرد به این خالد، گفت بابای تو یسد عن سبیل الله، بابای تو مانع راه خدا میشد و پیغمبر رو تکذیب میکرد، آزار میداد. خب اینم بهش برخورد جلو مردم یه مرتبه. حالا درسته باباش آدم بدی بوده، ولی بالاخره این بچه‌شه، جلو مردم یه مرتبه همچین مسئله ای رو گفت. بابای تو هم آدم بخیلی بود، هیچ وقت تو خانه‌اش مهمان راه نمیداد، هیچ کس رو تکریم نمیکرد. شروع کرد بدی پدر ابوبکر رو گفتن، دعواشون شد. رسول گرامی اسلام رسید، آتش فتنه رو خوابان، فرمود اگر خواستید از این به بعد به مشرکین چیزی بگید، پسرش نسلیگانش هستن، بالاخره میدونید اون زمان خیلی این قضایا حساس بود، فامیل‌های مسلمان شده بودن یه فامیل‌های کافر، پسر مسلمان شده بود پدر کافر یا برعکس. فرمود اگر خواستید به مشرکین چیزی بگید، تعمیم بدید، بگید مشرکین مانع راه خدا بودن، مشرکین پیغمبر را اذیت کرده، بعضی از مشرکین بخیل بودن، اسم نبرید که پسر بهش بر بخوره. تا این حد رسول گرامی اسلام ملاحظه میکرد و تذکر میداد که حواسشون جمع باشه در گفتار و در ارتباط با مردم. خب اونی که من میخوام عرض کنم، خوب عنایت کنید، قرآن کریم برای سخن گفتن یه معیارهایی گذاشته. تو سوره های مختلف قرآن هم این معیارها اومده، و شما میدانید از این 6000 خورده آیه قرآن 500 تاش آیه احکامه. بیش از 6000 آیه تو قرآن بحث اخلاقه، بحث معاده، بحث برخوردهای اجتماعی است، بحث رعایت حقوقه. اینا خیلی دقیقه. افرادی که گاهی وسواس دارن رو نمازشون، رو نیتشون، رو وضوشون، خوبه آدم نباید مبالات باشه، دقت دارن روی مثلا روزشون که حالا خدشه‌ای بهش وارد نشه. خب یه مقداری تو این مسائل اجتماعی برخوردی اینا هم باید ما دقیق باشیم. چقدر تو قرآن کریم خدا بر این نعمت نطق و بیان تأکید داره و چقدر معیار میده. من یه 4-5 تا از این معیارها رو امروز خدمتتون میگم، دقت کنید، و مواردش هم میگم که قرآن کریم برای گفتار خوب چه مصادیق و معیارهای قائل است. عنایت بفرمایید. قرآن میفرماید اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا. این یک، مردم در سخن گفتنتون عدالت داشته باشید ولو طرف مقابل فامیل باشید. سوال، سخن گفتن عدالت داشته باشیم یعنی چی؟ مگه تو گفتار عدالت مال دادگاست؟ نه، گاهی آقا اتفاق میفته انسان توی اظهار نظر، توی مشورت، توی حل دعوا، مخصوصا اگه یه طرف حالا فامیلش باشه، اولاد خودش باشه، پدر خودش باشه، بستگان آدم باشن، گاهی انسان اون نظر عادلانه و اون نظر منصفانه رو نمیده. قرآن میفرماید اذا قلتم فعدلوا، در همه جا گفتارتون عادلانه باشه. اگر یه خطایی بستگان شما کردن، گردن بستگان همسرت ننداز. اگر یه خطایی بستگان نزدیک شما کردن، گردن بستگان دورت نینداز. اگر توی نزاعی حق با طرف مقابل شماست، قضاوت نادرست نداشته باش که در واقع او رو مقصر جلوه بدی. ببینید یک کسی مهمان آقا امیرالمومنین علیه السلام بود، مهمان آقا بود، ظاهرا هم چند روزی بوده خدمت آقا، حضرت دوران خلافتش هم بود. یه روز همینطور که رفتن برای به اصطلاح محل قضاوت در مسجد کوفه، دیدن دو نفر آمدن برای اختلاف. حضرت نگاه کرد یکیشون مهمانشه، اون کسی که مهمان آقا بود حالا با یک کسی اختلافی پیدا کرده بود. آمدن خدمت آقا تو داد. آقا فرمودن که تو مهمان منی، مهمانم اکرامش لازم، الانم میخوام قضاوت کنم. از مهمانی من خارج شو، دیگه الان بشی یه فرد عادی، بدانی مهمان امیرالمومنین نیستی، الان اینجا یک ارباب رجوع است. من بشینم به کار شما بررسی کنم به عنوان دو تا آدم عادی. حضرت این حکم رو کرد که بتواند در واقع بی طرف قضاوت کنه نسبت به این دو. مگه نشید اومد تو دادگاهش از طرف اون شخص مجرم رو با اسم صدا زد، امیرالمومنین رو با کنیه یا ابوالحسن؟ حضرت بلند شد فرمود تو برخوردت عادلانه نیست. در گفتار هنوز حکم و جرم و دادخواست و اینا مطرح نشد، اصلا معلوم بس بحث هنوز معلوم نشد چه مطرح بشه، هنوز مطرح نشده بود بحث چیه، صرف صدا زدن اونو به اسم، اینو به یا ابوالحسن. ببینید حضرت امیر رو با کنیه صدا زد. این یکی از مواردی که انسان گفتارش منصفانه باشه، عدالت در گفتار. میگه نگاه نکن این طرف فامیلته، پسرته، کسیه که تو طرفدارشی، تو کسیه که تو عرض میکنی بهش رأی دادی، تیمیه که تو ازش حمایت میکنی. نه، عادلانه بگو، سخن سخن برخواسته از انصاف باشه. این یک. دوم، قرآن میفرماید قولوا للناس حسنا. آقا با زبون خیر و حسن و نیک با مردم سخن بگید، آتیشا میخوابه، فتنه ها تمام میشه. آقا روایت داریم سخن نیکو 5 اثر داره، القول الحسن حدیث، سخن نیکو 5 اثر داره، مال آدمو زیاد میکنه، رزق آدمو افزایش میده، عمر آدمو طولانی میکنه. ببینید انسان رو پیش خانواده و مردم محبوب میکنه، آدمو بهشتی میکنه. 5 اثر روایت از امام معصوم فرمود قول حسن و سخن نیکو مال افزایش میده، رزق افزایش میده، باعث حالا رزق مال اعم از رزق در اینجا عرض میکنم که باعث محبوبیت میشه، عمر انسان رو طولانی میکنه، انسان رو بهشتی میکنه. خیلی اثر داره آقا. یه فتنه های گاهی با سخن نیکو. ببینید شما تو این دعوای خیابونی، تو این درگیری های تصادفات، توی برخورد ها، توی مهمانی ها، چقدر ما درگیری و دعوا و نزاع به خاطر عدم رعایت سخن نیکو. من یه جریانی براتون بگم شاید روشن کنه یه مقداری عرضمو. پیغمبر گرامی اسلام یکی از جنگایی که انجام داد جنگ حنین، اولین جنگی است که بعد از فتح مکه بوده. جنگ خیبر، جنگ احد، اینا همه قبل از فتح مکه، ولی جنگ حنین بعد از فتح مکه. و میدونیدم جنگ حنین جنگی بود که برای اولین بار تازه مسلمانای مکه تو شرکت کرده بود، مثل ابو سفیان. ابو سفیانی که تا دیروز تو جبهه کفر میجنگیده، حالا مسلمان شده، اسلام ظاهری، اومده کنار پیغمبر. کسانی آمدن که تا دیروز با پیغمبر میجنگیدن، حالا مسلمان شدن. رسول خدام سب کشیم بود، اگر کسی عوض میشد یک گذشتش رو به رخش نمیکشید. حالا ملاک، امام فرمود ملاک وضعیت فعلی افراده. اکرمت ابن ابی جهل مسلمان شد، پسر ابو جهل، کلی هم با پیغمبر درگیری داشته، مخالفت داشته، حتی پیامبر اکرم محدور و دم اعلامش کرده. تا فتح مکه با پیغمبر، اونجایی که ابو سفیان مسلمان شد، اکرمه نشد. در این حال وقتی آمد اسلام آورد، ولو اسلام ظاهری، پیغمبر او رو مأمور اخذ زکات یه قبیله قرار داد، یه پستی بهش داد، وردش تو دور، حذفش نکرد. این افکار مختلف پیغمبر گرامی اسلام، اکرمه رو، اکرمه آینده خوبی هم شاید نداشته، عرض میکنم سابقه بسیار بدی هم داره، فورا گذاشتش مأمور اخذ زکات. ابو سفیان رو تو مکه پیغمبر بهش مسئولیت داد، برون هر کی بره تو خانه او امانه. جذب میکرد، جذب که بکنی حرف هم توش کمتر در میاد. وقتی هی راندی طرف حذف شد از صحنه، میشینه نقد میکنه، تو نقد میکنی، وقت نیروها خرج استکاک و درگیری و مسائل میشه. آقا پیغمبر اکرم تو جنگ حنین این نیروها کنارش بودن، جنگ تمام شد، خیلی هم غنیمت اومد، 5,000-6,000 فقط دام تو این جنگ به غنیمت مسلمان ها در اومد، غنیمت زیاد. مردم مدینه تو این جنگ بودن، یعنی انصار و قریش مکه. رسول خدا تمام این غنائم رو بین مکی ها و قریشی ها تقسیم کرد، به انصار چیزی نداد. خب ظاهرا بهشون بر میخوره، ما تو احد جنگیدیم، ما تو بدر جنگیدیم، ما تو خندق جنگیدیم، ما با الان حالا به قول امروزی ها نو آمد به بازار، یه کهنه رفت کنار، ما سابقه داریم، ما گذشته داشتیم. بهشون برخورد، رفتن یه گوشه نشستن و شروع کردن خلاصه نقد کردن و اعتراض کردن و رو در هم کشیدن و قهر کردن و خبر به رسول گرامی اسلام. اولا آقا پیغمبر اگرم تمام کارش رو مصلحت، قرآن میفرماید ما ینتقا عن الهوا، پیغمبر از هوای نفس سخن نمیگه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر بر مردم اولویت داره، اون چه انجام میده رو صلاحه. حضرت میخواست اینا جذب بشن، اینا تازه مسلمون بودن، میخواست یه مقداری قلبشون تعلیف بشه، یه مقداری اون گذشته ها پاک بشه، رو این جهت این کارو انجام داد. و کارم کار صحیح، چون پیامبر اکرم اطاعتش واجبه، هم طریقی هم موضوعی، یعنی اونجایی که هر خدا میگه باید حرفش رو گوش، اونجایی که خودش میفرماید حرف پیامبر اطاعتش لازمه. در این حال حرف و حدیث شروع شد، رسول خدا فرمود انصار رو جمع کنید، تمام انصار رو جمع کرد، فرمود کسی از مکیا بینشون نیاد، دور هم جمع شدن حلقه زد، اومد وسطشون وایسه، فرمود خب شماها با هم نزاع داشتید قبل از اسلام، من آمدم نزاع شما رو برطرف کردم، شماها در ضلالت بودید، من آمدم شما رو هدایت کردم، شماها در آتش قهر و اختلاف بودید، من آمدم اختلاف شما رو به اتحاد تبدیل کردم، شماها کافر بودید، من آمدم برای شما اسلام رو آورد. یکی یکی حضرت اینها رو فرمود، بعد ساکت شد، فرمود خب شما هم حرف بزنید، شما هم بتونید جواب بدید، بگید یا رسول الله کنت تریدن فآویناک، تو هم رانده بودی، ما جذبت کردیم، تو وقتی اومدی مکه تنها، مدینه تنها بودی، ما تو مدینه تو رو کمک کردیم، کنت مکذبا، یا رسول الله مردم مکه تو رو تکذیب کرده بودن، ما تأییدت کردیم، بیاور بودی، ما یاریت کردیم، ما تو جنگا کمک کردیم. حالا هی پیغمبر داره میگه، اینا هی دارن گوش میدن، فرو میتونید این حرفا رو بزنید، میتونید بگید ما یاریت کردیم، ما کمکت کردیم، ما زیر به هر حال این قضایا جمع شدیم، اومدیم دفاع کردیم. خوب که حضرت صحنه رو آماده کرد، فرمود خب حالا پول میخواید یا منو میخواید، مردم شما پیغمبر رو میخواید یا براتون این مسائل مالی مهمه. آقا عشق از چشمان این آجاری شد، بلند شدن گفتن یا رسول الله اموالی هم که داریم مال شما، اینا رو هم تقسیم کن به مردم مکه، نه تنها اون غنایم، یا رسول الله ما شما رو میخواید. فرمود من مکه نمیمانم، من میام مدینه، مکه شهر منه، ولی من بین شما میخوام بیام، شما میخواید بین من و اموال کدوم انتخاب میکنید؟ فریاد زدم یا رسول الله شما رو. فرمود پس یه گله نکنید، ساکت کرد، آقا آتیش رو خوابون، تمام شد اختلاف، تمام شد، مسلمان ها با علاقه و با شدت و حدت برگشتن خبرهای پیغمبر اکرم به مدینه. این اثر سخن نیکوس، قولو للناس حسنا. آقا یه دعوا میشه، بعضی هم آتش بیاره معرکه میشه، یه اختلاف بین زن و شوهر میشه، این دو تا برادر میشه، این دو تا اولاد میشه، صلح ایجاد کنید، صفا ایجاد کنید، نگذارید به نزاع بکشه. سخن نیکو این یکی از آثارش. ببینید حضرت یک بحران رو با چهار تا کلام، با چهار تا کلام خوابان، ای دوم، پس یک عادلانه، دو نیکو، سوم خوب عنایت کنید، قولا له قولا لینا. قرآن میگه با میفرماید با مردم نرم حرف بزن. بابا گناهکار مریضه، مریض رو باید معالجه کنید، کسی که معتاد شده، کسی که اختلاف داره، کسی که تندی میکنه. الان ما تو جامعه کم نداریم بحرانهای روحی، یه بارم عرض کردم بحرانهای جسمی الحمدلله پزشکی توش خیلی پیشرفت کرد، ولی انقدر به ما میان از بحران آی روحی میگن، آقا شبهه تو ذهنم میاد، آقا بدخلقم، آقا وسواس دارم، آقا راحت گناه میکنم، راحت معصیت میکنم، راحت به نامحرم نزد. خب چه باید کرد؟ برخورد با گناهکار، برخورد با منکر، با تندی اگر باشه ریشه‌کن نمیشه. خدا به موسی میفرماید تو و برادرت وقتی میرید پیش فرعون با اون نرم سخن بگید،
لینا. روش پیامبر، روش ائمه ما در جذب مردم این بود. آیونی که نسبت به جووناتون نگران دیگه نماز نمیخونن یا پرخاشگری میکنن یا مثلا حجابشون رو رعایت نمیکنن دخترامون، یه مقداری با اون برخورد نرم، دوستی، رفاقت میشود این تأثیر رو گذاشت روی جوانها. زبان گفتار با جوان زبان ویژه‌ای باید باشه، زبان گفتار با کودک زبان خاصی باید باشه. قولا له قولا لینا. یه هیئتی آمد پیش هشام، این قصه‌ام جالبه براتون عرض کنم، ببینید تأثیر کلام رو، یعنی که داریم رب کلام کل حسام، چه بسا کلام مثل شمشیره. آقا شمشیر هم دشمن میکشه، هم آدم خوب میتونه بکشه، مثل چاقوس، هم جراحی میکنه هم شکم پاره میکنه، آدمو از بین میبره. فرمود رب کلام کل حسام، چه بسا سخن مثل شمشیر برنده است. یه هیئتی از یه روستایی اومدن پیش هشام ابن عبدالملک، خیلی هم با زحمت اومده بودن، راه دور 3 سال بود تو این روستا قحطی شده بود، باران نمی آمد، مردم به فقر، به فلاکت، دیگه جانشون به لبشون رسید. گفتن پاشیم بریم دربار خلیفه. پاشیدن اومدن شام، به هشام گفتن یه گروهی آمدن با لباسای مندرس، چشمهای فرو رفته، بدنهای نحیف، خسته، پای برهنه، نمیرنن، میگن ما میخواییم هشام رو ببینیم. گفت باش یه جا جمع شن من میام. همشون در بیرون قصر جمع شدن. هشام آمد یه نگاهی کرد، پیرمرد و جوان و افراد مختلفی جمع شدن آمدن، همم سرشون انداختن پایین، هیچ کس هم نمیتونه حرف بزد، ابهت گرفتتشون، جلسه گرفتتشون، نمیتونن حرف، زبانشون نمیچرخه. یه وقت یه آقا پسر 15-16 ساله وسط جمعیت بلند شد، گفت هشام 3 سال در کشور منطقه ما قحطی است، سال اول چربیمون آب شد، سال دوم گوشت بدنمون آب شد، امسال داره استخونامون آب میشه، سال دیگه نمیریم، اگه به سال آینده برسه میمیریم، چون چربیمون 1 سال، گوشتمون 1 سال، استخوانمون هم امسال، سال دیگه از بین میریم. هشام مالی که پیش تو 3 حالت داره، یا مال خداست، یا مال مردمه، یا مال خودت، غیر از این نیست. اگه مال خداست، خدا میگه از مال من انفاق کنید، من ما رزقنا، بده به این مرد. اگه مال مردم اصلا بی خود نگه داشتی، تو مال خودشونه بهشون بده. اگه مال شخصی خودته، خب امتنان، منت بذار بر سر ما، منت بذار بر سر این مردم، مال شخصی تو نگه ندار. هر کدوم از این 3 حالت که باشه بالاخره باید ما رو اطعام کنی. یه نگاهی کرد گفت جوان را رو بس، این جوان با این حرفش ما رو شرمنده کرد. گفت چقدر میخوای بهت بدم؟ گفت هیچی، من برای خودم نمیگم، برای مردم میگم، یک کاری کنین مردم از این فقر نجات پیدا کنن. هشامی که یه دینار گاهی سختش بود کسی بده، 100,000 دینار نوشت به اینا بده. 100,000 دینار خیلی پول بوده، اصلا منطقهشون رو متحول میکرد. 100,000 دینار با 2 کلمه پول از هشام گرفت. این اثر زبان آقا، این اثر گفتاره، این اثر بیان خوبه. وقت نمیتونه این زبان یه اختلاف رو حل کنه، یه دعوا رو حل کنه، یه زن و شوهر رو به هم نزدیک کنه، یه پدر و فرزند رو رابطهشون رو صمیمی کنه. اینم یکی از ویژگی ها که قرآن میفرماید سخنانتون سعی کنید که نیکو باشد، با مردم نرم باشد، عادلانه باشد. 2 تا دیگه بگم و دعاتون کنم. 4 قرآن کریم میفرماید قولوا قولا معروفا. ببینید آقا، بعضی اوقات بعضی ها سفیهن، نادانن. حدیث هم داریم سفیه یعنی من لا تثق به، کسی که قابل وثوق نیست، عقل معاش نداره، عقل برنامه ریزی نداره. بعضی سنشون بالا 60 سالشه اما عقل معاش نداره، عقل برنامه ریزی نداره. این رشد سنی داره اما رشد عقلی نداره. قرآن کریم میفرماید سرپرست های ایتام که پول یتیم پیششونه، اگر یتیم سفاهت داره، دمیتونه زندگی رو بچرخونه، توان اینو نداره که تو زندگی برنامه ریزی کنه، اموالشونو بهشون ندید. این صریح آیه قرآن، اموالشونو بهشون ندید. خب وقتی ندید بچه یتیم سر و صدا میکنه، این کسی که شما سرپرستشی اعتراض میکنه چرا مال منو نمیدید؟ قرآن میفرماید قولوا لهم قولا معروفا، یه جوری باشون سخن بگید که خشمشون برانگیخته نشه. در روایت داریم قانعشون کنید، بگید ایشالله بعدن کم کم برات خونه میخرم. این قولا معروفا در برخورد با افراد سفیه و نادان تو جامعه است. آمد خدمت پیغمبر اکرم، خیلی شروع کرد تملق، یکی از همین آدم ها ای تملق ای تملق، پیغمبرم از تملق خوشش نمیامد، یعن میکرد حضرت چی بگه حالا بگه. یه نگاهی بهش کرد فرمود زبان چند تا حجاب داره؟ گفت یا رسول الله دو تا، یکی دندان یکی لب، دو تا حجاب داره دیگه، دو پرده داره. فرمود دو تا حجاب مانع نمیشه یه قدری کنترل شده تر سخن بگی، دقیق تر سخن بگی. اینو میگن قول معروف، با یک بیان میشه حضرت بگه حرف نزن، صحبت نکن، تندی بکنه و این زده بشه، اما با یک بیان قولا معروفا که یکی از جاهاش در برخورد با افراد سفیه و نادان تو جامعه، همونی که قرآن میفرماید وقتی برخورد میکنید با افرادی که اهل سفاهت و اهل نادانی هن، کریمانه برخورد کنید باشون، به گونه ای سخن بگید که سفاهتشون به شما لطمه نزنه، نادانیشون به شما لطمه نزنه. یک کسی داشت میامد خدمت پیغمبر اکرم، رسول خدا فرمود شر قومش داره میاد، این بدترین آدم قوم خودش. وقتی وارد شد حضرت خیلی تحویلش گرفت، قشنگ باش صحبت کرد، پذیراییش کرد، خلاصه با یه عزت و احترامی رفت. همسر رسول خدا میگه من عرض کردم آقا شما فرمودید شر قومشه، فرمود بله منم از طرز زبانش اکرامش کردم. بعضی از طرز زبان اکرام میشن، از طرز زبان کارشون را میفته، خودش آدم بدیه، قیامت هم گیره، اما به ما دستور داده شده است اینجور افراد رو خشمشون رو برنینگیرید. آدم های بیمبالاست، تا یک برخورد بشه زبان به فحاشی میگشاید، زبان به تحقیر میگشاید. قرآن میفرماید معروف باشون سخن بگید. و پنجم و آخرین مورد، قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء میفرماید قولا میسورا، پیغمبر اگر کسی بهت مراجعه کرد کارشون را بنداز، اگه نداشتی فقیر میاد نداری بهش بدی، یک کسی میخواد یک کاری براش انجام بده نمیتوانی، باشون میسور سخن بگو، یعنی یه سخنی که باعث یسر باشه. میگن رسول خدا کسی میومد نداشت کمکش کنه، یه لبخندی میزد میفرمود رزقنا الله و ایاکم، ایشالله خدا هم به تو بده هم به ما بده. این خود همین نشان دهنده قول میسوره، ایشالله خدا هم به تو بده هم به ما بده، ایشالله ما داشته باشیم کمک کنیم. قرآن میفرماید با، یا مثلا با طلبکار، با کسی که از انسان پول میخواد، چه که انسان عقب افتاده، یه وقتی انسان نداره عرض میکنم اجاره خانه رو بده، با زبان قول میسور، یعنی به گونه ای سخن بگو که خشم طرف برانگیخته نشه. همه این مواردی که عرض کردم خلاصه کنم، فرهنگ گفتار، فرهنگ گفتگوی با مردم که من مواردشو گفتم دیگه، حالا پدر و مادر موارد دیگر رو عرض نکردم، این خیلی نکته مهمی است. و آیان همزمان با رشد عبادی تو جامعه که عرض کردم الحمدلله نماز، اعتکاف، دعا، دعای ندبه، کمیل، زیارت، اینا خیلی رشد کرده تو جامعه، خدا رو شکر، رفتن به عجب، اما آداب اجتماعی تو جامعه هم باید رشد کنه. اینی که در روایات ما تأکید است به سخن نیکو، به مال حلال، به روابط اجتماعی صحیح، دین یه مجموعه از اینهاست. اینی که روایت دارد عرض کردم اول عرایزم دو چیز انسانو بهشتی میکنه، تقوا و حسن خلق، تأکید بر این روابط اجتماعی. و دین رو اگه بخوایم فقط تو بعد عبادیش نگاه کنیم خشک میشه، نه، دین یه مجموعه است، ابعاد اجتماعیش هم هست، ابعاد سیاسیش هم هست، ابعاد اقتصادیش هم هست. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده عالمانه، آگاهانه، بر اساس مبنا، استوار، سدید و به تعبیر قرآن کریم لا تقف ما لیس لك به علم، بتوانیم انشاءالله سخنانمون رو سخنان درست، صحیح و ثواب قرار بدیم و انشاءالله خداوند زبانهای همه ما رو از خطا مسون بدارد. خب دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض محبتی به پیشگاه مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. ما در طول ماه رمضان روزهای متعدد خواندیم، اما
فرصت نشد از زهرای مرضیه سلام الله علیها ذکر مصیبتی کنیم. امروز اجازه بدید دلها رو روانه کنیم مدینه، کنار مسجد شریف صدیقه طاهره سلام الله علیها، همون بانوی بزرگواری که این روزها میزبان امیرالمومنین علیه السلام است. بعد از 30 سال امیرالمومنین بعد از 30 سال از دفن حضرت زهرا شب 19 ماه مبارک رمضان سال 41 هجری به شهادت رسید و به ملاقات زهرای مرضیه سلام الله علیها رفت. بدن امیرالمومنین شریف این روزها تو خانه غسل داده شد توسط فرزندانش، بدن امیرالمومنین توسط فرزندان هنود شد، کفن شد، تو دل شبم تشییع شد. بدن زهرای مرضیه هم تو دل شب غسل داده شد، کفن شد و تو دل شب به خاک سپرده شد. اما من میخوام عرض کنم قبر زهرای مرضیه تا امروز هم برای ما مخفی است. قبر امیرالمومنین هم مخفی بود، اما کمتر از شاید 1 قرن در زمان هارون الرشید وقتی ملاحظه شد این منطقه منطقه است که حتی حیوانات میان پناه میارن، هارون سوال کرد، بهش گفتن، متوجه شدن اینجا قبر امیرالمومنین علیه السلام است. خب قبر احیا شد. البته یه نقلی هم تو مفاتی دارد که زمان امام صادق علیه السلام، اگه زمان امام صادق باشه جلوتره، چون امام صادق هم عصر هارون نیست، هم عصر منصور دوانیقی است. یه نقلی دارد راوی میگه ما با امام صادق آمدیم در یک بیابانی، چیزی پیدا نبود، آقا فرمود این قبر جدم امیرالمومنین است. بعد فرمود من هزینه میدم سنگچین کن یه جای درست کن، و برای اولین بار هزینه ساخت حرم امیرالمومنین رو امام صادق علیه السلام داد. و اون شخص میگه من سنگها و علامتهایی گذاشتم دور قبر و قبر مشخص شد. به هر حال هر کدوم از این گزارش ها درست باشه میرساند قبر مدتی مخفی بوده، ولی بعد الان ببینید عظمت و جایگاه و زیارتی که مردم میرن نجف اشرف. ولی قبر صدیقه طاهره سلام الله علیها مادر سادات همچنان مخفی است، و این نشان دهنده مظلومیت اون حضرت است. خودش وصیت کرد فرمود لا تعلم قبر احد، قبر منو بذارید مخفی باشه، دنیا بداند مظلومیت زهرا و غربت زهرا. السلام علیک یا فاطمة الزهراء یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. بدن امیرالمومنین رو فرزندان به خاک سپردن، کنار قبر نشستن، ناله زدن، اما بدن زهرای مرضیه رو دل شب امیرالمومنین تنها به خاک سپرد. بدن زهراش با دست خودش میان قبر خورد. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله او ز پشت در بشنیدم، در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم بر او کفن پیچیدم. با دست خودش زهرا رو کفن کرد، چون خواستم او را به دل خاک نهم، دستان پیامبر خدا را دیدم. بدن آورد کنار قبر، رو کرد به رسول خدا، السلام علیک انی و ان ابنتک النازله فی جوارک. یا رسول الله هم سلام خودم رو بپذیر، هم سلام فاطمه رو. یا رسول الله لقد استرد بدیعه، هر امانتی رو باید برگردون. شب عروسی دست زهرا رو دستم گذاشتی، فرمودی امانت. یا رسول الله حالا این امانت رو من برگرداندم. یا رسول الله اگر حرف دشمن نبود همینجا میماندم، از کنار قبر زهرا نمیرفتم. وقتی هم فاطمه شو به خاک سپرد، 2 رکعت نماز خوند، به طبق وصیت فاطمه قرآن خواند، طبق وصیت فاطمه کنار قبر نشست، بعدم خم شد، صورت شو گذاشت رو خاک قبر زهرای جوان. فاطمه جوان من، همسر مهربان من، عزیز قد کمان من. فسیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون.